من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین.
واقعی؟
واقعی؟ وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
یک دقیقه، یک تغییر. من برای اینکه بعد از کار حالم بهتر بشه معمولا دوش گرفتن‌های طولانی داشتم. یه روز زیر دوش بودم که دیدم بیشتر از اینکه واقعا لازم باشه فقط از روی عادت موندم. با خودم گفتم میتونم همین آرامش رو کوتاه‌تر هم داشته باشم. زمان دوش گرفتن رو جمع و جورتر کردم و آب رو فقط وقتی لازم دارم باز می‌کنم. نه حس تمیزیم کمتر شد، نه آرامشم، فقط مصرفم درست‌تر شد. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
ایران من رو شنونده هستید از صدای پایتخت رادیو تهران. امیدوارم که حالتون خوب باشه، همراهمون باشید تا ساعت 20.
یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی‌ها تنبلی در خوندن کتاب است. که هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد بیشتر می‌شود. کتابخوانی باید ترویج شود در جامعه و این کار بر عهده همه دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولند. کتاب مجموعه است از محصولات یک فکر، اندیشه، یک ذوق، هنر، مجموعه است از یافته‌های یک یا چند انسان. ما خیلی باید مغتنم بشماریم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم. برای ریشه‌کن کردن بیسوادی، حرکت و نهضتی که در کشورها انجام می‌گیرد عبارت است از همین که بتوانند از این مجموعه عرضه کننده فکر و استعداد دیگران استفاده کنند. این بدون کتابخوانی امکان پذیر نیست.
کتب تاریخی از اون دسته کتاب‌هایی هست که مورد علاقه خیلی از افراده. معمولا افراد میخوان مطالعه بکنن، یکی از گزینه‌هاشون برای مطالعه کتاب‌های تاریخی هست و بین کتاب‌های تاریخی هم خب ما عناوین متعددی داریم که مربوط میشه به تاریخ اسلام، که یکی از کتاب‌های خوب در همین زمینه که میشه گفت در دسته‌بندی ادبیات مذهبی هم قرار میگیره، یعنی به صورت داستانی هست، کتاب رؤیای یک دیدار هستش. اینکه این کتاب داستانش چیه و درباره چه اتفاقی هست و اصلا به چه ماجرایی میپردازه، جزئیات بیشترش رو قرار از زبان نویسنده این کتاب بشنویم. آقای سید ناصر هاشمزاده عزیز، نویسنده کتاب رؤیای یک دیدار. آقای هاشمزاده سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام بر شما.
خیلی سپاسگزارم و ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. آقای هاشمزاده، از روز شنبه خب نمایشگاه مجازی کتاب کار خودش رو شروع کرده. ما هم هر روز گفتگو میکنیم با اهالی فرهنگ و هنر و نویسندگان و امروز هم در کنار شما هستیم که باعث افتخاره. رؤیای یک دیدار، آقای هاشمزاده، در حوزه ادبیات مذهبی قرار در حوزه داستانهای ایرانی و در واقع ادبیات مذهبی قرار میگیره، درسته؟ داستانهای تاریخی بیشتر
میشه اینطوری تلقیش کرد، ولی یک داستان بیشتر.
درباره چه ماجرایی هست و چه داستانی رو روایت میکنه؟
زندگی روزبه ایرانیه که تبدیل میشه به سلمان فارسی.
آها، روزبه ایرانی داستان مسلمان شدن روزبه رو روایت میکنه.
بله، سیر تحول زندگی روزبه رو میگه.
بسیار عالی. و چی شد که اصلا به این موضوع رسیدید و در واقع این موضوع واسهتون جذاب شد برای اینکه تبدیلش بکنید به یک کتاب و به نگارش در بیاریدش؟
بله، خب این ماجرای سالها پیشه، یعنی مسئله جدید نیست، اما سالها پیش به این فکر افتادم که ما یک سند مسلمانی خوب، یک سند متقن و قابل اعتماد و قابل تکیه پیدا کنیم برای مسلمان بودنمون. سلمان یکی از اون موارد استثنایی تاریخ،
بله،
خاطر تحولی که در تفکر و زندگیش پیدا میشه، خب یه راهی رو پیش میره، از زرتشتی بودن تا مسیحی بودن و بعد مسلمان شدن. خب این راهی رو که او پیش میره و این تحولی رو که او داره در دوران زندگیش، برای من مسئله بود که یک ایرانی در اون دوره جستجوگر یک حقیقته. البته وقتی به زندگی سلمان پرداختم، متوجه شدم که سلمان به یک حقیقت بالاتر رسیده بوده، اونم این بوده که حقیقت گم شده نیست، چون حق گم نمیشه، این ما هستیم که گم شدیم. و برای همین او برای یافتن خودشه که این سیر رو شروع میکنه و وقتی که خود رو میابه با حقیقت که خودش باشه در محضر حق روبرو میشه. و برای من تجربه خوبی بود نوشتن این داستان، اون هم از روی،
بله،
اسناد و مدارکی که بیشترش هم از قول خود سلمان نقل شده.
درست.
ماجراهای کلیش، بله.
آقای هاشمی‌زاده، هم برای شما تجربه خوبی بوده نگارش این کتاب، هم فکر میکنم برای خوانندگان این کتاب هم تجربه خیلی دلنشینی بوده، چون من الان دارم نظرات رو میخونم در یکی از این پایگاه‌های فروش کتاب که کتاب رو به صورت اینترنتی در دسترس خوانندگان قرار داده و قابل خرید هم هست از همینجا، و نظرات افرادی که کتاب رو خوندن رو دارم مطالعه میکنم، واقعا بدون اغراق چیزی من جز تعریف و تمجید نمیبینم. الان مثلا یکی از خوانندگان با اسم محمد حسین نوشتن که بسیار کتاب زیبایی بود برای من، لحن نگارش این کتاب بسیار دوست داشتنی هست و فکر نمیکردم که داستان زندگی سلمان اینقدر داستان پرفراز و نشیب و جالبی بشه. ممنون از نویسنده و ناشر این کتاب. و حالا دیگر نظراتی که خوانندگان اومدن و ثبت کردن و لذت بردن و تجربه متفاوتی بوده واسه شون خواندن کتاب رویای یک دیدار. آقای هاشم‌زاده عزیز، کتاب در سال 98 منتشر شده، درسته؟
ظاهرم بله، بله، اون سالها
بود. و چه مدت طول کشید نگارش این کتاب؟ از چه منابعی بیشتر بهره بردید؟
قبل از 98 بود، چون ما یک دور، حالا الان تو ذهنم نیست دقیقا، من چون چند تا کتاب،
بله،
دادم به چاپ، فقط میدونم که با استقبال خوبی روبرو شد.
خدا رو شکر.
بله.
و چند سال طول کشید؟ چند ماه یا چند سال طول کشید؟
شاید مثلا یک دوره 6-7 ماه دغدغه ذهنیم بود.
بله.
بعد همین قدم طول کشید که بشینم و با دقت و تا حدی که
حدوداً یک سال زمان برد نگارشش.
آره، برد. یک سال زمان رو برد. بله.
درسته. و خدا رو شکر نتیجه هم نتیجه بسیار مثبتی بوده. آثار دیگه‌ای هم آقای هاشم‌زاده در همین دسته‌بندی به چاپ رسوندید که داستان گونه باشه و یک داستان تاریخی رو روایت بکنه. از آثار دیگه‌تون بیشتر با ما میگید؟ جدیدترین اثری که از شما به چاپ رسیده کدام اثر بوده؟
حالا این اثر جدیدم داستان‌های کوتاهیه که نشر زمستان چاپ کرده، خیلی کوتاه، داستان‌های خیلی کوتاه، در حد داستان‌های یک صفحه دو صفحه مثلا، چون تعلق خاطر من بیشتر نوشتن به اجماله.
بله. چی اسم کتاب آقای هاشم‌زاده؟
سه جلد کتاب، دو جلدش چاپ شده که در اسم کتاب رم با اجازتون از یک شعری از بیدل دهلوی انتخاب کردم.
بله.
یعنی بیدل میگه در خانه هیچ کس نیست، آینه است و ماهیم. بله. منم رو این جهت این کتاب رو از این به اصطلاح بیت استفاده کردم. بله. بیت برای من بسیار به اصطلاح چی میگن قابل اعتنا بود. به اصطلاح جلد اولش رو گذاشتم ما آینه و هیچ کس.
درسته. ما آینه و هیچ کس.
واسم
جالب شد آقای هاشم‌زاده چرا این بیت واسه شما اینقدر قابل توجه بوده؟ چه معنا و مفهومی پشت این بیت بیدل دهلوی هستش؟ ما آینه و هیچ کس رو انتخاب کردید برای عنوان کتابتون؟
وقتی که بیدل از مسائل وجودی به مسائل وجودی فکر میکنه میگه در خانه هیچ کس نیست، یعنی مثل که هستی خالیه. مثال به چیز میگم و به سادگی میخوام معنی کنم.
دادم.
میگه مثل که خانه خالی باشه، در خانه هیچ کس نیست، آینه است و ماییم. یعنی جهان یه آینه است، ما داریم در آینه خود رو میبینیم و آروم آروم خود رو میابیم. اون گمشده اصلی خود ما هستیم و برای یافتن خودمونه که اصلا تو هستی قرار گرفتیم. ما
درسته.
رو آفریدن تا خود رو بیابیم، همون که حضرت رسولم میگه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر که خیشتن رو شناخت خدای رو شناخته. بله. و مثل این که ما از این مقوله چون دور افتادیم، من یه سری رو این جهات بود که توجه کردم به این بیت. به این بیت خیلی رو من تأثیر زیادی داشت. البته بیدل تأثیرات زیادی داره. بیدل انسان بسیار متفکر، باهوش و با فراست که میتونم بگم که شاید یکی از ذخیره های بزرگ الهی باشه برای دوره ما.
آقای هاشم‌زاده چون از بیدل دهلوی نام بردید و تأثیری که همین یک بیت بر روی شما داشت و عنوانی که انتخاب کردید برای کتاب، من یاد این نکته افتادم که خیلی از ماها دوست داریم شعرخوانی رو آغاز بکنیم یا بیشتر با شعر مانوس باشیم.
بله.
یا انتخابهای اشتباهی انجام میدیم یا به هر علتی نمیتونیم خیلی با شعر ارتباط بگیریم. حالا از بچگی، کودکی، نوجوانی این آموزش در ما و این تربیت در ما شکل نگرفته، مانوس نبودیم با شعر بنا به اتفاقات و دلایل مختلف، و در بزرگسالی هم که میخوایم این کار رو انجام بدیم به خاطر ضعفی که در درک ادبیمون وجود داره میبینیم که نمیتونیم با خیلی از شعرا و یا ابیاتشون ارتباط خوبی برقرار بکنیم و شعرخوانی رو به صورت یک اتفاق مستمر در زندگیمون داشته باشیم. شعرخوانی که ما دیگه شما استاد هستید بسیار بسیار بهتر واقفید به این موضوع که ما روی یک گنج به معنای حقیقی کلمه خوابیدیم، ادبیات فارسی و شعر فارسی که کل دنیا به دنبال درک بیشتر مفاهیمش هست، ما خودمون بعضی اوقات بسیار بهش بی‌توجهیم و یک جهانبینی متفاوتی میتونه گاهی اوقات به ما بده. آشنایی با شعرهای بزرگ و آشنایی با برخی از اشعار این شعرها و خواندن این شعرها. خود شما توصیه‌تون چیه آقای هاشم‌زاده؟ اگر کسی بخواد با ادبیات فارسی بیشتر مانوس بشه، شعرخوانی رو بیشتر باشه آشنا بشه، اصلا بگید آقا من به نظرم فلان شاعر رو، مثلا شما اگر با حافظ شروع بکنی بهتره، یا مثلا اگر شما شعر سعدی رو اول باهاش کار رو شروع بکنی بیشتر میتونی ارتباط بگیری با شعر و ادبیات فارسی، اگر ملموس‌تر واسه ما مثال بزنید که خب خیلی بهتر میشه.
عرض کنم که واقعا ادبیات فارسی برای من ادبیات صرفا نیست، یعنی من به عنوان سیر تفکر انسان ایرانی بهش توجه میکنم. یعنی شما وقتی که از سیر تفکر فلسفی حرف میزنید،
بله،
مثلا فارابی، بوعلی، سهروردی تا میرسید به ملا صدرا و شاگردانش، این سیر فلسفی بوده که ما داشتیم. ما یک سیر فکری هم داریم که چون تفکر منحصر در فلسفه نیست، ما یک سیر فکری هم داریم که اون سیر فکری صورت شعری پیدا کرده. صورت و سیرت یگانه است، متجسد. یعنی اگر کسی به ادبیات فارسی توجه کنه، در اصل توجه کرده به سیر تفکر ایرانیان، ایرانیان متفکر.
بله.
یعنی شما صناعی رو یک متفکر بزرگ باید ببینید، نه یک شاعر صرفا که نظم، به نظم سخن گفته. مثلا ما زبان ما زبان شعره، اما با شعر تفکرمون رو مطرح کردیم. مثلا وقتی که مولانا میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در خمه کوچه ایم، این داره از اون سیر و گردش تفکری انسان تاریخی صحبت میکنه که عطار نمونه بزرگ این معلمی این راهه. من البته کوچکتر همیشه تعارف نمیخوام بکنم، واقعا کوچکم از این نظر که بخوام نظری بدم. فقط میخوام بگم دوستان، عزیزانی که به ادبیات فارسی توجه میکنن، این ادبیات رو ادب ببینند و حکمت، نه صرف نظم، متوجهید؟
بله.
یعنی شما صناعی رو در نظر بگیرید، عطار رو در نظر بگیرید، برسید به مولانا و از اونجا به سعدی و حافظ و بزرگان دیگری که بودن تا دوران آزاد. ما در سیر تفکر ایرانی اسلامی خودمون صورت شعری رو گویا ترجیح دادیم. این صورت شعری ذهن رو یک نوعی هم تلذذ به اصطلاح زیباشناسانه‌ای بهش میده که شما با زیبایی های کلام و تصویرهایی که ساخته میشه آشنا میشید.
بله.
هم این که رشد فکری رو باعث میشه. ما از یه دوره تعطیل کردیم این نوع تفکر رو، چون تعطیل کردیم یک کمی به اشتباه رفتیم. البته صورت شعری فقط نظم نیست، نظم یکی از صور شعری هست. بله، حالا اون یه بحث جداگانه. ولی همین که فرمودید از کجا شروع کنیم، چطوری، اصلا شما لازم نیست شروع کنید از یه جایی در یه جایی تموم کنید. اونهایی که اهل مطالعه هستن به اونها میگم گاهگاهی هم سر بزنید به حافظ، گاهگاهی سر بزنید به بیدل، همین چند بیت بخوانید. مثلا به قول بیدل میگه من نمی رویم زیان کن یا به فکر سود باش، ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش.
به به، آقای هاشم زاده شعر که میخونید آدم دوست داره همینجوری فقط گوش بکنه، انقدر که با تو معنی نبو لذت بخش شعر رو ادا میکنه. چون واقعا شعر رو درست ادا کردن خودش یک هنره واقعا و یک فن هست به نظر من، که شما شعر رو اصطلاحا حیف و مل کسی نکنه، چون بعضی اوقات متاسفانه ایراد ما هم هستش، کم میخونیم، بعد موقعی هم که میخوایم بخونیم، حالا توی جمعی توی جایی میخوایم شروع کنیم شعر خوندن، شعر رو خراب میکنیم. و به نظرم
خب باید اونس گرفتیم.
بله. بله.
ما باید اونس بگیریم.
درسته.
با چیزی که اونس نگرفتیم شعاری برخورد میکنیم، بعد این باعث میشه که گاهی دچار این مسائلی که شما میگید میشیم.
کاملا درسته.
چقدر خوبه که مثلا آدم اونس بگیره. مثلا لازم نیست شما از حافظ شروع کنید از اول تا آخر بخونید، گاه گاهی دلتون میگیره یک رجوعی بکنید. یه نگاهی بکنید، چون ما خیلی جا وقتها هست که دلمون میگیره یه زنگی میزنیم به فلانی، میریم دیدن بله. فلانی، یک با فلانی یک میشینیم یه قهوه ای میخوریم، ها مثلا بله. فکر میکنیم بله. دلمون. گاهی هم با دل که میگیره، یه استاد بزرگواری داشتم اهل حقیقت و میگفت که وقتی که دلتون میگیره یک کسی با شما کار داره، داره در دلو میزنه.
چقدر قشنگ، وقتی دل آره. میگیره یک نفری آره. با شما کار داره.
آره که دل اون کیه؟ اونی که با شما کار داره اون خود اصل قضیه است، یعنی همونی که شما میخواهید باش بهش برسید و نمیرسید.
بله. بله.
بله. چقدر خوبه که گاهی به اون فکر کنید. شعر در زبان فارسی، در ادب فارسی
و آقای هاشم زاده میگه کلمتون
این نکته است.
نکته ای که وجود داره از ویژگی های زبان فارسی هم هست، میخوام این رو تصدیقش رو از شما بگیرم، این دوا و دارویی که هر کدومش برای یک بیماری خاص به کار میره، میگن آقا شما اگر مثلا قلبت درد میکنه فلان دارو رو مصرف بکنی حالت خوب میشه، بین شعرهای ما هم همینه، مثلا میگن که آقا شما عاشق اگر شدی شما سعدی بخون، سعدی میدونه شما دوای دردت چی هست دقیقا، یا مثلا اگر دلت گرفته به قول شما آقا برو سراغ مثلا اشعار حالا حافظ مثلا، و این جزء ویژگی های واقعا منحصر به فرد زبان و ادب ماست که هر کدوم از این شعرها یک جهانبینی منحصر به فرد خاص خودشون و هر کدوم بیشتر تمرکز داشتن بر یکی از موضوعات، حالا مادی یا معنوی بیشتر تمرکزشون بر اون موضوع بوده.
حالا من اینطوری تا حال نگاه نکردم ولی جالب بود، اینم یه نگاه دیگه، ولی خب گفت به قول بیدل میگه حیرت آهنگم بله. حیرت آهنگم که میفهمد زبان راز من، گوش بر آینه نه تا بشنوی آواز من. این قضیه که این به فلان درد میخوره اون به فلان درد، گاهی هم شاید برسیم به اون شعر بزرگ مولانا که میگه از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم
ندهم.
بله. گاهی هم اصلا خود جستجوی این درد عزیز دلم خیلی مهمتره،
کاملا
که اصلا ما چون فی درد هستیم ناراحتیم، بیدردی داره ناراحت میکنه،
بیدردی داره ما رو آزار میده. آقای هاشم‌زاده حیف که زمان کوتاه هست، من بسیار لذت بردم از هم صحبتی با شما، امیدوارم بتونم در برنامه دیگه در خدمتتون باشیم، بتونیم مدت ها با شما گپ بزنیم. بسیار کلام شما گرم، گیرا و شیوا و بسیار صحبت کردم با شما برای من به شخص لذت بخش. خدا نگهدارتون باشه.
جولیهای من رو شما و بین شنوندگانتون ببخشید.
بزرگوارید آقای سید ناصر هاشم‌زاده عزیز، نویسنده کتاب رؤیای یکدیدار. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. Thank you.
صدای شهر.
با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید عزیزان شنونده گرامی و 5 دقیقه همراه شما خواهیم بود با موضوع صرفه‌جویی در مصرف سوخت و از شما میپرسیم در این زمینه چه راهکارهایی وجود داره با توجه به اینکه مدیریت شهری تهران اقداماتی در برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه اتوبوسرانی و تاکسی رانی کرده.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت چه باید کرد؟
من احساس میکنم باید کمی بیشتر به خودمون زحمت بدیم دیگه. یعنی این فرهنگ سازی بشه که ما به خودمون یه ذره سختی بدیم، با اتوبوس بریم، با مترو بریم.
دلسه.
حالا اونایی که ما الان تو ترافیک میمونیم، یعنی تقریبا 90% ماشینا تک سرنشینن. این تک سرنشینی یعنی راحت طلبی ما، چون ما رفتیم به سمت راحت طلبی هیچ وقت نمیتونیم بگیم که سوخت کمتر مصرف کنیم. دستن این راحت طلبی برده.
آها خیلی ممنونم آقا، متشکرم. به نکته بسیار درستی اشاره کردید. شما میگید که پس مهمترین راه همین موضوع، درسته؟
من چیزی که به ذهنم میرسه برای فلبه دام شما تشکر.
آره راه دیگه هم هست، چیزی دیگه هم هست به ذهنتون برسه. حالا اینکه آدم تک سرنشین ماشین رو برنداره خب قطع به یقین کمک میکنه، اما خیلی راه های دیگه هم هست برای که این اتفاق بیفته، واقعا صرفه جویی بشه در سوخ. چیزی دیگه هم به ذهنتون میرسه؟
خب ما مشکل اساسیمون که بعیدم میدونیم، حالا همه میدونن و همه هم گفتن، این بحث خودروسازیمون درست بشه دیگه. ما اگر این فرهنگ مسئولینمون تو بحث خودروسازی و اینا درست بشه که بنزین و این قصه ها در بیاییم، بریم سمت برقی و هیبریدی و این قصه ها، وقتا ما فقط بار ترافیکی رو خواهیم داشت، بار اسراف بنزین و سوخت و اینا رو نخواهیم داشت.
خیلی هم نکته درستیه، متشکرم، خدا نگهدار.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
بله، گزارش خانم مصطفوی رو شنیدید و توضیحات این شهروند گرامی. پرهیز از حرکت در شهر تهران با خودروهایی که تک سرنشین محسوب میشن که مصادف با راحت طلبیه، نکته بسیار مهمیه و از اون مهمتر اقدام کردن شهرداری تهران برای شهری که به دور از آلودگی های زیست محیطی هست، آلودگی هوا و خدمتتون عرض کنم که آلودگی سوختی محسوب میشه و اون هم نتیجه برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس رانی و تاکسی رانی میشه که گفته میشه تاثیر قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت داره، که امروز ما به طور ویژه راجع به مصرف سوخت داریم صحبت میکنیم. ما به عنوان شهروندان باید چیکار کنیم؟ مدیریت شهری باید چیکار کنه که عرض کردم برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اینکه نکاتی که شما شهروندان باید رعایت کنید. هر چی به ذهنتون میرسه میتونید در صدای شهر رادیو تهران با ما به اشتراک بذارید، در میون بگذارید، به شماره تلفن 88-82-301 زنگ بزنید. در هر بخش 5 دقیقه‌ای صدای شهر امروز که راجع به کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی مصرف سوخت داریم صحبت میکنم، به یک نکته اشاره میکنم. شما هم اگه چیزی به ذهنتون رسید به ما بگید. یکی از مهمترین اقدامات برای صرفه‌جویی مصرف سوخت که بهش کمتر توجه میشه، چک کردن در باک بنزین خودرو. اگه این در باک بنزین باز باشه میتونه باعث تبخیر بنزین و در نتیجه افزایش مصرف سوخت خودرو بشه. نمیدونم تا حالا شما شهروندان رانندگان گرامی به این نکته بسیار مهم ولی کم توجه دقت کردید یا نه. شما هم راجع به این موضوع با ما در صدای شهر صحبت کنید. 88-82-301. ما بقیه نکته ها از شما.